خدا نگهدارتون باشه.
چکه چکه جمع گردد، ناگهان قبض آیدت. مبلغش را چون ببینی تپ تپ نبض آیدت.
تپ تپ نبض آیدت پس ترد. تو فقط پولت نخواهد رفت از بند حساب. تو فقط پولت نخواهد رفت از بند حساب، بلکه بدتر، خیلی بدتر می شود اسراف آب.
بله به؟
بله.
باغ بیبرگی که پیش از این نبودش قحط برگ، آب را دادی هدر شد قسمت اشجار مرگ.
آخه گوش کن، گاف میدم، گوش کن، این توصیه از باغبان باغ بود.
خب
جوی خالی بود و باغ من هوایش
داغ بود. بله.
مصرف آب این چنین ای جان من کم لطفی است. آب هستم ما کم است و پشت سر ناکافی است.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. ملک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شده، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو.
میدونی بعضی وقتا باید وایسیم، همین ساده، نه دنبال جواب باشیم نه دنبال فرار، فقط وایسیم و نگاه کنیم. خیلی از ماها عادت کردیم همیشه در حال دویدن باشیم، مثل خود من. صبح که پا میشیم به کار فردا فکر میکنیم و یه عالمه کارهایی که باید همینطوری انجام بدیم و این فکر منو و فکر شما رو مشغول میکنه. وقتی هنوز کاری تموم نشده ذهنمون رفته سراغ بعدی، انگار یه مسابقه است که خط پایانش هم معلوم نیست. بدترین بخش ماجرا اینه که توی این همه هدو بدو و عجلهی که داریم، خیلی چیزا از جلوی چشممون رد میشن و ما نمیبینیم. فکر کن چقدر آدم توی زندگیمون اومدن و رفتن بدون این که درست ببینیمشون. سلامی کردن، حرفی زدن، شاید حتی میخواستن بیشتر بمونن، اما ما سرمون گرم بود. اون لحظه ها رد شدن و من علیرضا حواسم نبود. بعد یه روز که میشینم و نگاه میکنم، تازه میگم که کاش یه دقیقه بیشتر بایی میستادم، کاش بیشتر نگاه میکردم، بیشتر توجه میکردم. گاهی حتی خاطره ها همین جوری هم. یه اتفاق ساده، یه جمع صمیمی، یه خنده از ته دل، همون موقع متوجه نمیشی، نمیفهمی چقدر مهمه، رد میشه، اما وقتی بدن میستی و نگاه میکنی میفهمی همون لحظه کوچیکی دنیا ارزش داشته واقعا برای تو و تو نگاه نکردی، مکس نکردی، توجه نکردی. این وایستادن و نگاه کردن شجاعت میخواد به نظر من، چون ما رو عادت دادن همیشه در حرکت باشیم، همیشه یه جوری باشیم که انگار عقب نیفتادیم. ولی وایستادن یعنی جرأت، یعنی بگی که بذار دنیا چند لحظه بدون من بچرخه، بذار من تماشاچی باشم، بذار خودمو ببینم، بذار اطرافمو قشنگ تماشا کنم. من خودم چند بار این تجربه رو داشتم، البته یه روزی که همه چی قاطی شده بود یهو گفتم نه، نشستم، سکوت کردم، فقط نگاه کردم به آدمایی که از کنارم رد می شدن، به دستایی که پر بودن از خریدا، به چهرهایی که خسته بودن، به بچه‌ای که می خندید. همون موقع فهمیدم چقدر جزئیات بوده که ندیدم، جزئیاتی که اگه بهشون نگاه کنی یه جور آرامش میارن برای تو. از این وقتا هم نگاه کردن به درون خودم بوده، این که ببینم الان کجا، چرا دارم میدوام، چرا دارم عجله میکنم. خیلی وقتا میفهمی که خیلی از این دویدنها فقط عادت بوده، انگار مجبور نبودی، فقط نمیخواستی وایسی، و همونجا تو اون لحظه نگاه میفهمی لازم نیست همه چی رو حل کنی، کافیه فقط حاضر باشی. بذار یه چیزی بگم، ما فکر میکنیم جواب همه سوالای زندگی تو کارهای بزرگه، ولی خیلی وقتا جوابا توی همین نگاه‌های ساده هست، توی همین مکس کردن‌های گهگودار توی زندگی، نگاه به یه دوست، نگاه به یه عکس قدیمی، نگاه به خودت توی آینه که چقدر تلاش کردی، چقدر دویدی تا این لحظه. همین نگاه‌ها چیزایی رو نشون میده که هیچ کتاب و هیچ نصیحتی نمیگه. شاید عجیب باشه، اما نگاه کردن خودش به نظر من یه جور گفتگوه، یه مقداری تفکره، گفتگو با دنیا، با آدمها، با خودت. میخوام اینو بگم، وایستادن و نگاه کردن به معنی عقب موندن نیست، برعکس، یعنی جلو رفتنه. این نگاه کردن حتی اگه 10 دقیقه باشه مثل یه استراحت برای روح من و تو. ببین، شاید ما نتونیم همه زندگی رو اینجوری بگذرونیم، قبول دارم، کار هست، دغدغه هست، مسئولیت های زندگی هست، مسئله اقتصادی هست، نگرانی های متفاوت هست، ولی اگه گاهی خودمون رو راضی کنیم که وایسیم و نگاه کنیم، همون چند لحظه میتونه همه چی رو تغییر بده. اگه همه چی رو نه، حداقل یه مقداری از دغدغه هامون رو جواب بده.
واسه یه شکستگی بی کسی نیست قصه بخونه، کسی نیست تو این هیاهو هم صدای تو بنونه، کسی نیست به فهم اینو که تو عاشقی جایی واسه دشته پرسه تاره، تو شقایقی جایی سیه شکستگی ها، کسی نیست قصه بخونه، کسی نیست تو این حیاهو هم صدای تو بمونه، کسی نیست به فهم اینو که تو عاشقی جایی واسه دشته پرستاره،
تو شقایقی جایی. کی میخواد تو رو بگیره از سکوت پاره پارم، مردن از سرم گذشته، با تو من عمر دوبارم. کی به کشتنم نشسته مگه من جنون ندارم، مگه من باز شهادم تو همیشه خون ندارم. به چشات قسم که دردم کمتر از خستگیات نیست، میدونی به واپسی ها غیر دل بستگیات نیست. نمیذارم این غریبی غم و تو دلت بذاره، مگه من زنده نباشم از چشات قصه بباره.
به نام خدایی که همه صداها از اون آغاز میشه، خدایی که در سه واژه میتونیم خیلی چیزا دریافت کنیم: آرامش، امید و حضور. سلام به شما، عصر روز سه‌شنبه به خیر باشه. خب امروز سه‌شنبه است، 25 روز از شهریور 1404 خورشیدی. دیگه داریم به روزهای پایانی شهریور میرسیم، شهریوری که همیشه به نظر من بوی خداحافظی میده. خداحافظی با تابستون، خداحافظی با روزهای بلند و پرهیاهو، خداحافظی با گرما، خداحافظی با بیخیالی هایی که انگار فقط مال همین فصل بوده. مخصوصا کسانی که اهل تحصیل هستند و این سه ماه کاملا جدا میشن از مدرسه و دانشگاه، و این خداحافظی ها همیشه یه حس عجیبی با خودشون دارن، یه ترکیبی از دلتنگی و انتظار. و این دلسنگیه که این تابستون پر از خاطره برای خیلی از ماها شد، و انتظار از اینکه دوباره شاید این روزهای نمیدونم، این روزهایی که شما مثلا سفر رفتین، یه خاطره ای رو برای خودتون ثبت کردین، دوباره از راه برسه، یا انتظار برای رسیدن به یک فصل خیلی قشنگ پاییز. این روزا آدم یه جور دیگه به زندگی نگاه میکنه. وقتی میدونه یه فصل تموم شده و داره وارد فصل تازه میشه، بیشتر دلش میخواد مرور کنه که چی شد، چه کار کردم، چی جا موند، چی بردم، چقدر باختم. شما هم خیلیاتون حتما این حس رو داشتین یا تجربه کردین. تا ساعت 3:45 دقیقه بر سر میز سینما و ادبیات جهان و بخشای دیگه که براتون دارم و میز ترانه همراهتون خواهم بود و الهی که عالی ترین براتون.
چایی بیارم یا قهوه؟
قهوه.
چه قهوه؟ قهوه اونم با مده خوب.
من عاشق قهوه و کتابم.
قهوه.
قهوه.
اسپرسو.
اسپرسو.
چیک براتون بگیرم با قهوه بخوریم؟ از شما قهوه بگیرید، ما با کیک بخوریم.
من یه قهوه.
منم یه قهوه.
قهوه رو هستی؟
هستم. قهوه چه قهوه ای درست کردم. من عاشق قهوه. قهوه.
من که قهوه که لرم.
قهوه.
قهوه ترخ میخواهم که مغزف کم بود زیرش.
از گلو پایین رفت خواب دست بسن.
شما تا حالا قهوه خوردن هستم؟
من همیشه قهوه میخورم.
تو همیشه قهوه میخوردی؟
بله.
بخور بینم.
کافه بدون قهوه که نمیشه. خوش مرد.
چشمات دو تا فنجون قهر از گرد عطرش داره میپیچه تو خونم. ای داد بیداد میخوام از دل بکنم اما جذابی نمیتونم.
کافه رادیو. خب عصرتون بخیر، 7:14 دقیقه است و اینکه جشنواره موسیقی جوان که از سال 1386 بکنم کار خودش رو شروع کرد، آقای دکتر حمیدرضا اردلان با ما هستن، دبیر 18 دوره جشنواره موسیقی جوان. وقتی از موسیقی صحبت میکنیم همیشه یکی از دغدغه‌ها اینه که نسل تازه چطور وارد این مسیر میشه و چه فرصتی برای دیده شدن و شنیده شدن پیدا میکنه. ما تو ایران جشنواره‌ای داریم که دقیقا همین کار رو قصد داره که انجام بده و جزء برنامه‌هاشه، یعنی استعدادهای جوان رو شناسایی کنه، بهشون فرصت بروز بده و راهی جلوی پاشون بذاره برای یک خلق خیلی خوب برای آینده موسیقی. جشنواره موسیقی جوان هم به 18 دورهش اگه اشتباه نکنم رسیده و تبدیل شده به یکی از مهمترین رویدادهای هنری کشور. آقای اردلان سلام، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. معمولا هر سال چند نفر هنرجو، کسی که تازه کارش رو آغاز کرده، وارد این جشنواره میشه؟ یا روالش رو ما بگین که به چه شکلی ثبت نام میکنن و چه کسانی هستن؟
بله، همونطوری که فرمودی دوره 18 جشنواره ملی موسیقی جوان رو در حال برگزاری داریم. این جشنواره در نوع موسیقی مقامی یا نواحی ایران، یعنی سراسر کشور، وقتی که میگیم موسیقی نواحی یعنی موسیقی تربت جام، موسیقی تنبور یارسان، عاشقهای آذربایجان، موسیقی خانقاهی کردستان و تمام موسیقی هایی که در پهنه خاک ایران فرهنگی حیات داشتن از قرنهای گذشته. دومین نوع موسیقی ردیف دستگاهی ایران هست.
بله بله.
همین که در افواه عامه به عنوان موسیقی سنتی می‌شناسند. و سوم موسیقی کلاسیک مغرب زمین. بنابراین در این سرشته حدود 2000 نفر هر سال متقاضی میشن و میخوان در این برنامه شرکت کنند. از این 2000 نفر غربال میشه حدود 400 نفر به مرحله دوم میان. مرحله دوم حضوریه، یعنی در سالن رودکی این حدود 400 نفر میان و در یک آزمون با هم رقابت میکنن.
بله بسیار خوب. بعد اینکه شده کسانی که شرکت کردن در این 18 دوره داره برگزار میشه، درسته؟ در 17 دوره گذشته بیان و خواننده های معروف، نوازندگان معروفی بشن و الان کسانی هستن که در واقع برنامه های مختلف هنری رو میذارن یا کنسرت برگزار میکنن؟ به این شکل اتفاق افتاده؟ همچین خروجی داشته؟
1% بالایی از کسانی که الان شهرتی دارن و دوره جوانیشون همراه با دوره در واقع برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان بوده در فستیوال ما مقام آوردن. مثلا آقای پویا سرایی،
بله،
آقای تاج خواننده،
بله،
آقای وحید تاج،
بله،
و سالار عقیلی، خیلی ها، آقای میلاد عمراندو،
بله،
همه اینها که الان وزنه های موسیقی ایران هستن،
بله، بله،
در این فستیوال بودن. حالا تو موسیقی کلاسیک هم همینجوری.
بله.
و درصدی از آقای
پویا سرابی هم که
چند دوره در موسیقی جوان برنده شدن و الان خودشون کشور بله. داوری دارن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم باهاتون خداحافظی میکنم. آرزوی موفقیت براتون. خدا نگهدار. خداحافظ. خب ساعت 3:19 دقیقه است. برنامه کافه رادیو تقدیمتون میشه از شبکه رادیوی جوان. موارد خوبی رو اشاره کردن آیه اردلان و همیشه برام جالب بوده که موسیقی یا رادیو هر دوشون در اصل کار میکنن، صدا رو به خاطره تبدیل میکنن. یعنی چی؟ یعنی تو یه چیزی رو همین الان میگی اما اون لحن و حسش میمونه حتی وقتی سالهای سال گذشته باشه. مثل همون ترانه که آدم اصلا بعد از چندین سال یا بعد از 20 سال دوباره میشنوه و یهو پرت میشه وسط خاطرات نوجوانی. آرزو موفقیت برای برگزار کنندگان این جشنواره که 18 دورش در حال برگزاریه.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند که فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب بسیار خب اومدیم بر سر میز سینمای کافه رادیو روز سه‌شنبه است و خانم دکتر مینو خانی با ما هستن. خانم دکتر خیلی خوش اومدین. سلام بر شما.
سلام کنگلو. ممنونم. خسته نباشید. خدا قوت به شما و همکاران محترم و عرض ادب و احترام خدمت شنوندهای همیشه همراه.
خیلی متشکرم. نماینده سینمای ایران در اسکار هم که معرفی شد دیگه.
نماینده قطعی
علت مرگ نامعلوم علی زرنگار.
جدا؟
بله بله.
خب من اون 5 تا کاندید رو تا در واقع اون نامزدهای اولیه رو دیده بودم ولی این خبر خیلی داغ بود. بله. مرسی. علت مرگ نامعلوم.
بله خیلی متشکرم. انشالله
که برای سینما ایران تو همه با موفقیت باشه و همچنان
خیلی متشکرم
بدرخشه در جهان. البته که میدونیم بسیاری از این جوایز و در واقع افتخارات در بسیاری از جشنواره‌های جهانی بیشتر از آنچه که به وجوه هنری داده بشه یا با اهداف هنری داده بشه با اهداف سیاسی داده میشه. بنابراین امیدوار هستیم که در سیاست گذاری هاشون چنین فیلمی بگنجه.
خیلی متشکرم.
البته مهم هم اینه که تعداد زیادی از افراد از اعضای آکادمی اسکار بتونن فیلم رو ببینن و این بستگی داره به اینکه تهیه کننده یا این فیلم چقدر بتونه
پخش کننده
یه فیلم چقدر قوی باشه، چقدر تبلیغات بکنه و چقدر امکان دیده شدن رو برای اعضای آکادمی فراهم بکنه که به هر حال در نهایت بتونه رأی بیشتری رو به خودش اختصاص بده. معمولا
فیلمایی موفق میشن که پخش کننده قوی داشته باشن.
بله.
خب خانم دکتر این از این موضوع، حالا در مورد سینما ما معمولا بخش‌های مختلفش رو مورد توجه قرار میدیم. همیشه برام جالب بوده وقتی یه بازیگر میره پشت دوربین و کارگردانی میکنن، تعدادی از فیلم‌ها رو داشتم میدیدم اسامیشون رو که خیلی آرام تو جشنواره مختلف دیدیم توی ذهن شما هم هست، این کار نگاهش به صحنه عوض میشه چون از دل بازیگری اومده. و حالا این نظر شخصی، حالا شما بگین نه اینطور نیستش، کسی کار بازیگری میکنه و تا آخر فعالیت هنری و حرفه‌ایش توی کسبت بازیگری باشه، این کار بهتر میدونه که چجوری با بازیگر یا عوامل دیگه کار کنه. این تغییر جایگاه به نظر شما چه چالشی رو ایجاد میکنه؟ موافق این روال هستین یا نه؟
اول همینو میخوام بگم که سوال اینه دیگه، آیا افراد از یک عرصه به عرصه دیگر میتوانن وارد بشوند، مثلا از بازیگری به کارگردانی یا برعکس؟ بله، چرا که نه. یعنی که مرزها رو که نمیتونیم ببندیم و بگیم که هر کس در هر حرفه‌ای که وارد شد تا آخر باید اون رشته رو ادامه بده، چون عرصه هنر و خصوصا عرصه سینما عرصه کارمندی که نیستش که یه نفر همون جوری که وارد شده در نهایت از همون مسیر هم خارج بشه. پس اینکه عرصه های مختلف آموخته تجربه بشه خیلی طبیعیه، اما اینکه یک بازیگری به عرصه کارگردانی وارد بشه و بتونه در اون عرصه موفق باشه، اول از همه من این رو میخوام بپرسم که آیا اون بازیگر در همون حرفه‌ای که وارد شده و بهش به اون تخصص شناخته شده است، آیا اون اندازه در کار و حرفه اولیه خودش موفق هست یا نه؟ کسی که خودش بازیگر خوبی نیست به نظر تو میتونه هدایت تعدادی از بازیگران رو بر عهده داشته باشه و نتیجه خوبی داشته باشه؟ من میگم نه. چون اول از همه آدم باید بتونه خودش قوی باشه. پس اگر راه‌های قوی شدن خودش رو در مسیر بازیگری آموخته باشه و تلاش کرده باشه که در این مسیر ارتقا پیدا بکنه، بله، حالا میشه ازش انتظار داشت که توی کارهای اولیه یه آزمون و خطاهایی انجام بده که نشانه تجربیاتی باشه که در طی سالهای بازیگری ازش دیدیم. اما فراموش نکنیم عرصه کارگردانی با عرصه بازیگری بسیار، گرچه همشون هر دو حرفه، هر دو تخصص در یک مجموعه یک شکل هنری بروز پیدا میکنه، اما بازیگر فقط بازی میکنه، اما کارگردان باید فیلمنامه رو از متن به تصویر تبدیل بکنه. این خودش یک پروسه خیلی جدی و مهمه، چون مثلا میبینیم که فیلمنامه های خوبی نوشته میشه اما در نهایت اثر سینمایی و تصویری اثر راضی کننده ای نیست. پس این مهارت لازم داره برای اینکه بتونه دکوپاژش رو درست انجام بده، بتونه میزانسنش رو درست انجام بده، بتونه انواع طراحی های گریم، چهره، لباس، صحنه رو بتونه خوب انجام بده، هدایت بازیگران رو بتونه خوب انجام بده. اما یک بازیگر یک متنی رو که بهش داده شده بر اساس همون متن و هدایت کارگردان میتونه اون رو، اون نقش رو بازی بکنه. حالا اینکه اون بازیگر چقدر اهل آموختن و عمیق‌تر شدن در نقش رو داشته باشه، خب میره اون نقش رو کشف میکنه، با اون نقش زندگی میکنه، با کسایی که در جامعه انسانی اون تخصص رو دارن، اون نقش رو دارن در زندگی واقعی ایفا میکنن، میره باهاشون نشست و برخاست میکنه، بیشتر میشناسه، ظرایف اون نقش رو بیشتر در میابه و حالا در بازیش و تبدیل متن به بازی میتونه موفق باشه. اما عرصه کارگردانی قطعا عرصه بسیار گسترده تریه که تخصص های بسیار بیشتری میخواد. مهمتر از همه من این رو تاکید میکنم، تبدیل متن مکتوب به متن تصویری، نشانه هایی که به هر حال وقتی که مخاطب پای اثر میشینه بتونه انقدر از ظرایف بصری اون اثر لذت ببره که بعد بتونه با محتواش ارتباط برقرار کنه. آقای کنگلو، ما چون تجربه فیلم دیدن تو جشنواره رو 3 سالی هست فکر میکنم با هم دیگه داریم، بارها پیش اومده که اول از فیلمه، از ظاهر فیلم خوشمون اومده، بعد محتواش جذبمون کرده و بعد راجع به محتواش حرف زدیم. هرچند وقتی که داشتیم گفتگو میکردیم خیلی به ظرایف بصریش دقت نکردیم یا نپرداختیم، اما اون چیزی که چشم ما رو گرفته اول صورته.
صورت منظورش
صورت ظاهر فیلم،
فرم فیلم.
بله. هربرتری توی حرفایی که درباره هنر چیست میزنه میگه هنر خلق صور لذت بخشه، به گونه ای که من ببینم اثر رو و بتونم با ازش لذت بصری ببرم. این لذت بصری در سینما یک عالم وجوه مختلفی داره که ما ممکنه در یک فریم، در یک سکانس، مثلا یک پلان، یک سکانس ببینیم، جذبمون بکنه. خیلی وقتا وقتی این مسئله، یعنی فرم کار غالب نیست، یا بهتر نگم غالب، فرم کار در راستا و در هماهنگی با محتوا نیست، نمیتونیم خیلی راحت این ارتباط رو با محتوای حتی غنی و خیلی قوی و تاثیرگذار هم برقرار بکنیم. بنابراین اگر کسی میخواد از بازیگری یا حرفه دیگری به عرصه کارگردانی وارد بشه، باید این رو بدونه که با عرصه بسیار گسترده تری مواجه خواهد.
بسیار خیلی متشکرم. حالا اون در مورد حضور بازیگران در پشت دوربین بودش. در مورد این تغییر ذائقه هم جالب، یه سری فیلم ها رو دارم نگاه میکنم، یه چیزی که من دارم حس میکنم اینه که ذائقه سینما دوست ها خیلی تغییر کرده. بعضی وقتا یه فیلم خوب میاد و به نمایش در میاد، حالا چه عموم چه در جشنواره، اما استقبال نمیشه. در که یه فیلم خیلی ساده و شاید مشکل دار فروش آنچنانی و فروش زیادی میکنه. این تغییر سلیقه رو شما بیشتر نتیجه این تغییرات اجتماعی میدونید یا رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقش دارن؟ مثلا من فیلم هایی که دارم میبینم، به طور مثال میگم، ابد و یک روز سعید روستایی، نقد ها در واقع خیلی تحسینش کردن، جوایز زیادی هم گرفت، ولی گیشش به اندازه شهرتش نبودش، اون چیزی که دارم فروشش رو میبینم. یا مثلا ناگهان درخت صفحه یزدانیان، یک فیلم شاعرانه و خیلی خوش ساختی بودش.